أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم اگر بخواهیم اون بستری را که در اون بستر ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها تولید و منتشر می شوند معرفی بکنیم، باید از فناوری بلاکچین یا زنجیره بلوکی نام ببریم که در نظام‌های رایانه‌ای به عنوان یکی از سیستم‌های اطلاعاتی شناخته میشه. یعنی در دسته‌بندی نظام‌های رایانه‌ای فناوری بلاکچین در واقع یک نظام و سیستم جمع آوری و پردازش داده ها و اطلاعات، منتها با یک شکل جدید. دیروز در مورد پایگاه های اطلاعات یا داده ها در شکل متعارفش مطالبی رو عرض کردیم. حالا باید ببینیم بلاکچین چیست و چه تفاوتهایی با پایگاه‌های داده سنتی و متعارف داره. چون ارز یا رمز ارز فراورده یک چنین فناوری است، لذا برای بهتر شناختن رمز ارزها باید این فناوری، البته تا حدودی بیان بشه، چون بالاخره واقعا یک تکنولوژی پیچیده است که خب به این سادگی ها نمیشه اون رو توضیح داد نفهمید. اجمالا برای اینکه با این فناوری و کار کرده اون که البته مختص به رمز ارزها هم نیست آشنا بشیم، یه توضیح اجمالی و کلی ذکر می کنیم و البته چه بسا با این توضیحات همه ابهامات مربوط به اون هم برطرف نشه و همه پرسش ها هم پاسخ داده نمیشه. به این فناوری از این جهت اطلاق زنجیره بلوکی میشود که یک زنجیره ای از بلوک ها و بخش هایی که حاوی اطلاعات و داده ها هستند وقتی در کنار هم قرار می گیرند یه زنجیره ای رو تشکیل میدند که به همین جهت به اونها گفته می شود زنجیره بلوکی. اساس کار این زنجیره ها که البته از ابتدا همانند دفاتری است که به هم پیوستگی پیدا می کنند و زنجیره رو تشکیل می دن. یه دفتری یا یک دفتر کلی که تمام داده ها، اطلاعات، اسناد، تراکنش های مالی و غیر مالی در اون ثبت و ضبط میشه. شما فرض بکنید یه دفتری که در مرآ و منظر همه هست، حالا در امور مالی، چون این در سایر رشته ها هم مورد استفاده قرار میگیره. در خصوص امور مالی و حسابداری یه دفتری رو در نظر بگیرید که این دفتر یه وقت در اختیار یک شخص و اون متصدی ثبت و ضبط داده ها و اطلاعات، کس دیگری به این دسترسی نداره. او میتواند اطلاعات داده شده یا ثبت شده در این دفتر را حذف بکنه، اصلاح بکنه، تغییر بده و نهایتاً یه دفتری مثلا به شما ارائه بده که سوابق این تغییرات درش نباشه. با اینکه این تغییرات و عرض به حضور شما تراکنش ها رو منعکس میکنه، ولی چون خودش متصدی این کاره میتواند ضمن این که اون سوابق و ضبط و ثبت کرده تغییراتی هم درش اعمال بکنه، یه چیزی رو حذف بکنه، یه عددی رو اصلاح بکنه. و اون وقتی که دفتر رو به شما ارائه میدهد، این دفتر دیگه سوابق این تراکنش ها به معنای نمایانگر بودن حذف ها، تغییرات و اصلاحات اینجا وجود نداره. اما اگر فرض کنید یه دفتری رو بگذارن به جای اینکه یک نفر اطلاعات در این وارد بکند، همه کسانی که درگیر کارند این دفتر رو درش اطلاعات وارد کنند و به گونه ای باشه که هیچ کس نتواند تغییری را بدون به اصطلاح دیدن دیگران انجام بده. وقتی همه دارن میبینن، اگر یک نفر در این دفتر دست ببره، تغییر ایجاد کنه، اصلاح بکنه، حذف بکنه، دیگران همه میفهمن، چون یه جمعی میتوانند داده ها رو در این دفتر ثبت بکنن. یه دفتر کل که همه این داده ها در اون جمع میشه، منتها یه وقت یک نفر این کار رو انجام میده، یه وقت این دفتری است که همه کسانی که به نوعی با اون موضوع مرتبطن این داده ها رو میتوانن وارد اون دفتر بکنن و هر کسی اگر کوچکترین تغییری در سوابق اطلاعات ثبت شده بخواهد ایجاد بکند، همگان اون رو میفهمند و کشف میکنند. زنجیره بلوکی یا بلاکچین در واقع یک دفتر کل یا زنجیره ای از دفاتر منعکس کننده تراکنش ها و رد و بدل شدن های داده ها و اطلاعات، به گونه ای که هر نوع تغییر، حذف یا اصلاح به سرعت برای همگان آشکار میشه. و البته تأیید این اطلاعات و داده ها راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده تابع یک قاعده و عرض به حضور شما الگوریتمی است به نام اجماع، یعنی همگان با هم که انه تأیید می کنند اطلاعات موجوده در این سیستم را و تا این اجماع و اتفاق حاصل نشه کنه این صحتش و درستیش مورد تأیید قرار نمیگیره. حالا این مثالی که من زدم البته از یک جهت مقربه، مسئله دفتر و حضور یک نفر یا همگان در ثبت و ضبط داده ها و اطلاعات، عرض به حضور شما، این از یه جهت میتونه مقرب به ذهن باشه برای معرفی این زنجیره، لکن از جهاتی هم چه بسا به خاطر تفاوت هایی که داره مبعد باشه. حالا اون مقداری که اینجا میتوانیم در این رابطه توضیح بدیم این است که این سیستم اطلاعاتی یا زنجیره بلوکی یا بلاکچین در حقیقت یک تکنولوژی رمزنگاری شده است. این سیستم اطلاعات حالا مالی یا غیر مالی هر چه هست، این اطلاعات جمع آوری شده را در یک چیزی به صورت که به صورت عمومی و در مرعا و منظر همگان هست ارائه میکنه و تمام جزئیات و سابقه همه تراکنش های انجام شده را در درون خود ذخیره می کند و این رو در مرعا و منظر دیگران قرار می ده. کاربران، همه کسانی که به نوعی با این سیستم اطلاعاتی حالا در اون حوزه مرتبط با خودشون اصطلاحاً بهشون میگن گره، هر اطلاعاتی که در این بانک یا در این سیستم گنجانده میشه باید به تأیید این کاربران برسه و چون این بلوک های رمز نگاری شده به هم پیوسته و در هم تنیده هستند، هر داده و اطلاعاتی که در این بلوک ها ذخیره می شود به کل زنجیره منتقل میشه و همگان از اون اطلاع پیدا می کنند. لذا حالا خواهیم گفت یکی از مزایای این بانک اطلاعات یا سیستم اطلاعاتی یا این فناوری این است که به هیچ وجه امکان تقلب و فریبکاری درش وجود ندارد، چون اساساً یه تمرکزی، البته در برخی از اقسامش، حالا ما اقسامش هم خواهیم گفت، یه تمرکز و نظارت متمرکز در اون شاید چندان وجود نداره که اراده اشخاص یا سازمان‌ها درش دخیل باشه بتوانن این رو تغییر بدهن. اگر بخوایم یه به اصطلاح توضیح بیشتری برای این فناوری ارائه بدیم، باید تفاوت‌هایی که بین این فناوری و پایگاه‌های داده سنتی وجود داره رو تا حدودی بیان بکنیم. ببینیم چه اشتراکاتی بین این دو سیستم و نظام اطلاعاتی رایانه‌ای وجود داره. اما اجمالاً برای اینکه حالا یک تعریف کلی از این فناوری ارائه بدیم، عرض کردم که نه، یه مجموعه ای از بلوک ها که شبیه دفاتره رو در نظر بگیرید که اینها به هم پیوستن و همگان میتوانند وارد این دفاتر و بلوک ها بشند، همگان یعنی اونهایی که به عنوان کاربر شناخته میشوند و عرض به حضور شما اطلاعات رو در اون ثبت و ضبط کنند. این توضیحات من فارغ از اینه که حالا چگونه رمز ارز در این سیستم تولید و منتشر میشه، چون عرض کردم شاید اولین و مشهورترین استفاده ای که از این فناوری به عمل آمد در دفتر کل تراکنش های بیت کوین بود. اولین ارز دیجیتال یا رمز ارز که مورد استفاده قرار گرفت و مبنایی شد برای ده ها بلکه صد ها رمز ارز دیگر، بیت کوین بود. خب این فناوری و اینکه چگونه بیت کوین یا رمز ارزها محصول اون به حساب می آیند، اون رو حالا بعداً باز یه اشاره اجمالی می کنیم. الان این فناوری رو به عنوان یک نظام اطلاعاتی رایانه‌ای که در عرصه‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیره داریم معرفی می‌کنیم، با قطع نظر از اون جهت، چون الان در عرصه‌های مختلف در خدمات مربوط به سلامت از این فناوری داره استفاده میشه. در حوزه درمان کاربردهای متفاوتی برای این فناوری وجود داره. مثلا اطلاعات بیماران که مورد نیاز مراکز درمانی و پزشکان و برای رد و بدل کردن اون همیشه با یک مشکلاتی مواجه هستند، الان از این فناوری استفاده می شود. خب شما ببینید در پایگاه‌های داده سنتی که به صورت متمرکز این اطلاعات ذخیره میشه و این انتقال پیدا میکنه. الان شما همین نسخه هایی که دکترها و اطبا می نویسن، الان دیگه مثل گذشته نه رو دفاتر بیمه، دفترچه های بیمه، نه روی کاغذ ها نمی نویسن، تو سیستم وارد میکنن، شما اون کد رهگیری رو میگیرید، میرید داروخانه، همون کد رو میدید، دارو رو به شما میدن. بالاخره این یک نقل و انتقال اطلاعات مربوط به بیماره. حالا بله، این با این چیزا حل نمیشه، مشکل عمیق‌تر از این هست. بله چشم، حالا که اهم میفرمایید چشم. شما حساب کنید پرونده های پزشکی که ممکنه یک طبیب بخواد برای یک بیمارستان بفرسته، برای مرکز درمانی بفرسته، یا بالعکس. خب اینا الان عرض به حضور شما به صورت متمرکز در یک مجموعه ذخیره میشه. حالا یک فرد این کار رو برای خودش میکنه یا یک نهاد و سازمان، این انتقال داده ها و اطلاعات انجام میشه. ولی همیشه یک خطری متوجه این سنخ ثبت و ضبط و نگهداری و انتقال داده ها وجود داره، و اون که اینا از بین بره. چون به صورت متمرکزه امکان از بین رفتن این داده ها وجود داره. حالا این ممکنه به خاطر مشکلات سخت افزاری باشه یا به خاطر نرم افزارهای دارای ویروس یا بد افزارها این اتفاق برشون بیفته. الان گروه‌های بزرگی در سراسر دنیا به عنوان هکرها شناخته میشوند که کارشون نفوذ به همین سیستم‌ها و داده‌های اطلاعاتی است و آسیب‌های فراوانی از این جهت متوجه سازمان‌ها و نهادها می‌کنند. یه دفعه می‌بینید تمام ذخایر و داده‌های یک سازمان و نهاد رو از بین می‌برند. حالا اگر از اینها یک کپی گرفته باشند، در جاهایی حفظ کرده باشند، دوباره استفاده از اینها، بالا آوردن اینها، اینها هم هزینه بره، هم زمان بره، با یه مشکلاتی مواجهه. اما زنجیره بلوکی، عرض به حضور شما، بسیار بسیار خطر از بین رفتن و نابودی این داده ها رو کم میکنه. برای دارو، حالا پرونده پزشکی بیماران به جای خود، اما برای اینکه یه داروی ردیابی بشه از مرحله‌ای که تولید میشه تا وقتی که به دست مصرف کننده میرسه، ردیابی داروها از زمان تولید تا زمان وصول به دست مصرف کننده توسط این فناوری کاملا قابل ردیابی است. مرحله به مرحله این کجا قرار گرفته. حتی در مثلا دوران کرونا یکی از اموری که توسط این فناوری می توانست مورد استفاده قرار بگیره و بعضی استفاده کردن، به اصطلاح ثبت اطلاعات کسانی که به اصطلاح تست داده بودن و اونهایی که تست نداده بودن، اونهایی که واکسن زدن، اونهایی که نزدن، و اینکه مثلا این شخص آیا میتوانه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنه، نمیتوانه، گرچه این کار به وسیله سیستم های اطلاعاتی متعارف هم انجام میشد، اما انجام این کار و پیگیری و ردیابی بیماران مثلا در یه بیماری فراگیری مثل کرونا با این نظام اطلاعاتی و سیستم اطلاعاتی بسیار سریعتر و دقیقتر ممکن بوده و هست. خب این یک کار در مثلا مورد، من اینا رو هی توضیح میدم برای اینکه ذهن شما به اصطلاح در مورد این فناوری صرفا معطوف به بخش رمز ارز نشه، اگرچه الان بیشترین استفاده در اون حوزه داره ازش میشه. در مورد اخذ مالیات، خب مالیات انواع و اقسامی داره. معمولا سازمانهایی که متصدی این کارن از مشاغل و صنوف مختلف مالیات میگیرن. این مالیات ها خب در گذشته به صورت دستی و به اصطلاح ثبت در دفتر بود، بعد هم حالا با نرم افزارهایی داده ها و اطلاعات را ثبت می کنند و برای هر مثلا شغلی، صنفی، کاری، برای هر کس میزان مالیات رو مشخص می کنند. یکی از مشکلاتی که در اخذ مالیات ها وجود داره و دولت ها با اون مواجه هستند مسئله فرار مالیاتیه یا بالاخره کلاهبرداری هایی که در این حوزه اتفاق میفته. این ولو با پایگاه های داده سنتی و به صورت رایانه‌ای انجام میشه، اما راه برای این فرار بازه، برای اینکه یک مرکزیتی وجود داره که میتونه این اطلاعات و داده ها رو حذف کنه، تغییر بده، اصلاح بکنه. اما در فناوری زنجیره بلوکی یا بلاکچین این امکان به حد اقل میرسه، به دلیل اینکه متمرکز نیست، یک نفر درش وارد نمیشه بخواد هر جوری، مثل اون شخصی که دفتر در اختیارشه اطلاعات رو تغییر بده، جابجا بکنه، حذف بکنه. این زنجیره اون هم به صورت شفاف جوری است که هر گونه تغییر رو، امکان هر گونه تغییر رو از افراد سلب میکنه. نقطه به نقطه معاملات، خرید و فروش ها، فعالیت ها به گونه ایست که نمیتوانند درش مداخله کنند و اون رو تغییر بدن، مخصوصا برای مالیات بر ارزش افزوده که طبیعتا هر کسی یه جنسی رو که میفروشه بالاخره یک چیزی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده براش مقرر شده و طبیعتا با وجود این فناوری امکان این که فرار مالیاتی صورت بگیره به حد اقل نیست. شفافیتی که اینجا هست، عدم تمرکزی که اینجا وجود داره و اینکه واسطه ای در کار نیست، مستقیما این معاملات، خرید و فروش ها در مرعا و منظر قرار میگیره و دیگه اینجور نیست که کسی بخواد بیاد مثلا اظهار بکنه. الان اینا که میخوان مالیات بدن باید برن اظهارنامه پر بکنن، بنویسن مثلا اینقدر این کارو کردیم، اینقدر مثلا هزینه داشتیم، اینقدر سود داشتیم. این حالا این اظهارنامه ها طبیعتا باید مورد بررسی قرار بگیره و مطابقت بشه با دفاتر مالی اونها که آیا اینها این اظهارنامه مطابق با دفاتری که منعکس کننده فعالیت های مالی هستند هست یا نه. شما حساب کنید چقدر نیرو میخواد، چقدر هزینه میخواد، چقدر وقت میخواد تا این بررسی صورت بگیره که آیا این مطابقت داره یا نداره. عرض به حضور شما این در فناوری بلاکچین به طور خودکار انجام میشه، هزینه ها کاسته میشه، نیازی به این بررسی های که هزینه بر نیست، نه هزینه انسانی نه هزینه مالی، و زمان بر هم میگیم، یعنی ببینید شما در هر لحظه این امکان وجود داره که شما مثلا سود و زیان اشخاص رو کشف بکنید. لازم نیست که به اصطلاح این مثلا یه زمانی بهش بخوره تا بتونه این مسئله معلوم بشه. این سیستم اطلاعاتی اونقدر قوی هست که بتواند با اطلاعاتی که از همه اطراف و توسط همگان در اون قرار میگیره پردازش بکنه، به نوعی خروجی داشته باشه. این خروجی مورد استفاده عرض به حضور شما اون سازمان یا نهاد مربوطه قرار بگیره، چون کنه فرایند پرداخت و انتقال و عرض به حضور شما همه اینها به صورت خودکار انجام میشه و دیگه نیازی نیست که یه دستگاه عریض و طویلی بشینن اینو محاسبه کنن مالیات این آقا چقدر میشه. ببینید چقدر تأثیر داره. حالا این مثال ها رو که من باز میزنم خسته نشید، من بیشتر میخوام با این مثال ها ذهن شما رو نزدیک کنم به کارایی و کاربرد این فناوری. حالا خیلی هنوز شاید تو بخش های مختلف تو همین بحث های مالیاتی هنوز خیلی جاها توسعه پیدا نکرده، مورد استفاده قرار نمیگیره. شما میدونی؟ ولی در آینده مطمئنن این اتفاق خواهد افتاد. یا مثلا ببینید در یک عرض به حضور شما مورد دیگه، ما الان کالاها و نیازهای مصرفی مردم تهیه و تأمینش نسبت به 20 سال قبل خیلی متفاوت شده. شما 20 سال قبل اگر یک کالایی رو میخواستید که مثلا تو شهر شما تو مغازه سر کوچه‌تون نبود، باید از این ور شهر به اون ور شهر میرفتید این کالا رو تهیه میکرد. یا اگر این کالا در شهر شما نبود، باید مثلا به شهرهای دیگر استان مراجعه میکردید. یا اگر در مثلا تهران پایتخت این کالا وجود داشت، باید پا میشدید میرفتید اونجا بگردید، حالا خودتون یا با واسطه با تلفن به این بگی به اون بگی بگرده این جنس رو کجا دارن. شما حساب کنید الان، نه اون که حالا کم بوده یه بحث دیگه است، اصلا نه اصلا یه جنسی نیاز داری، یه جنسیه که خیلی هم حالا اینجور نیست که تقاضا در این زیاد باشه که به خاطر فراوانی تقاضا کم شده باشه، نه جنس الکترونیک برقی الکتریکی هرچی، یه قطعه برای یک چیز. اما الان تأمین کالاهای مورد نیاز بسیار متفاوت شده، زنجیره‌ای برای تأمین فراهم شده در فضای دیجیتال که کار اینها اینه که محصولات رو معرفی بکنن و در کمترین زمان ممکن اینها رو برای شما ارسال بکنن. الان مثلا در داخل همین دیجی کالا یا که الان همگان هرچی بخوان یکی از جاهایی که میرن بگردن پیدا کنن اونجاست، بسته به اینی که حالا چه کالایی باشه. الان زنجیره‌های تأمین در شکل فعلی به وسیله پایگاه‌های داده و اطلاعات به صورت سنتی، تازه حالا این داره میشه سنتی، این که الان خودش به یه معنا جدیده با 20 سال 30 سال پیش خیلی فرق کرده، این خودش در مقایسه با فناوری بلاکچین داره میشه سنتی. در این فناوری کار تأمین و زنجیره تأمین نیازهای مردم بسیار دقیق‌تر، سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر انجام میشه. یعنی اگر از این فناوری در عرض به حضور شما مسئله تأمین کالاهای مورد نیاز مردم استفاده بشه، از اونجا که این بسیار شفاف و قابل ردیابیه و تمرکز در اون نیست، دیگه امکان اختفاء، امکان عرض به حضور شما، کلاهبرداری، فریبکاری در این فناوری وجود نداره. این فناوری با اینکه هنوز در این بخش چندان مورد استفاده قرار نگرفته، اما در اون جاهایی که دارن استفاده میکنن این مزایای فوق‌العاده‌ای براش ذکر میکنن که چقدر هزینه ها پایین میاد و چقدر دسترسی به کالاهای مورد نیاز سریعتر و دقیقتره، چون در تمام مراحل این کالا ردیابی میشه و این ردیابی هم بالاخره توسط متقاضیان و مشتریان به گونه ایست که دیگری نمیتونه درش اعمال نظر بکنه و مثلا این کالا رو امروز بذاره فردا ببینه گرون شد برداره. دقت میکنید تأثیرگذاری مسائل اقتصادی بر ارزانی و گرانی اون یه بحث دیگه است، اون تو همه جا اتفاق میفته. اینکه کالایی رو که برای عرضه گذاشته شده امروز مدیر این مجموعه این کالا رو میگذاره میبینه که مثلا اتفاقاتی داره میفته، این رو بر میداره دیگه در معرض قرار نمیده، در این زنجیره این دیگه امکانش خیلی کمتر میشه، چون اون تمرکز دیگه وجود نداره، اون مدیریت واحد وجود نداره، اون دخالتی که در تبادل اطلاعات و تراکنش ها از یک ناحیه ممکنه صورت بگیره دیگه اینجا وجود نداره. مثل یه اتاق شیشه‌ای که همه دارن میبینن، چون این چنینه این امکان این دخالت ها رو به حد اقل میرسانه و عرض به حضور شما طبیعتاً این شفافیت خیلی کمک میکنه. این مخصوصا در مورد کالاها و اونهایی که تقلب درش زیاده، اصل و بدل داره، این اونجا بیشتر خودشونشون میده که اساسا زمینه تقلب رو بسیار بسیار کاهش میده. و عرض به حضور شما حالا اینا مال محصولات تولید شده است، شما حساب کنید مواد اولیه‌ای که یک کارخانه نیاز داره مصرف میکنه برای تولید، برای شرکت نسبت به این مواد اولیه این نظارت و ردیابی رو به اصطلاح شما میتونید داشته باشید. یعنی یک مشتری نه تنها از مبدأ کارخانه که این محصول رو تولید میکنه، حتی پیش از اون مواد اولیه‌ای که این رو به اصطلاح تولید کرده برای او قابل ردیابی است. نمیگم به صفر میرسه، این رو به حد اقل میرسانه امکانه. متوجه هنوز اول کاریم، چطور امروز نو اینقدر زود وقت گذشت؟ برای من یا برای شما؟ کلن یعنی چی؟ یعنی برای همه؟ حالا به هر دلیل میخوای بگی آره دیگه، برای هر کی شیرین بود نبود هر چی بود تمومه. خب حالا ببینید، من یه مثال هایی رو ذکر کردم، باز هنوز این بحث مونده، ایشالله خسته نشدید از این موضوع که این بحث فقهی نیست، حالا ایشالله به فقهیاش هم میرسیم. این موضوع اول دقیقا روشن بشه ما بفهمیم سر چه کسی رو میخواییم بتراشیم. سر بی صاحب که نمیشه تراشید که. اگر اون اشتراکات و تفاوت‌هایی که بین این دو نظام اطلاعاتی وجود داره باز تبیین بشه، بیشتر کمک میکنه به فهم این که این جلسه آینده انشاءالله. الحمدلله.